أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با اسامی معاملات بود و اینکه نزاع صحیح و عام درش جریان دارد. یکی از اموری که بر این مطلب مترتب شده و به عنوان ثمره این بحث شمرده شده این است که اگر حکمی در آیات یا در روایات مترتب شده باشد بر یکی از این عناوین عبادات، بنابر اعمی اخذ میکنیم به اطلاق، بگیم هر جا که این اسم صدق میکنه این حکم برش مترتبه، هر جایی که این اسم صدق کنه ولو کان فاسدا، اما بنابر صحیحی نه، اول باید ابراز کنیم صحیحه، بعد به اون روایات یا آیات تمسک کنیم. مثالی که در این باب زده شده دو مثال معروفه: احل الله البیع، یک، اوفو بالعقود، دو. بنابر اعمی کل ما یصدق علیه العقد عرفن، کل ما یصدق علیه البیع عرفن، این شامل میشه و خود اوفو و احله معناش اینه که این درسته، باید وفا کنی. معنای وفا کنی پاشواسی، معناش اینه ترتیب اثر بدی. ترتیب اثر بدی یعنی صحیحون، که انه شارع هم داره میگه صحیحون. با اطلاق این مثلا دو دلیل همه مواردی را که عرفن یصدق علیه البیع یصدق علیه العقد شامل میشه، و اون وقت این دو دلیل خودش دلیل میشود بر صحتش. احل الله البیع یعنی بیع گذراست، احله در اینجا به معنای احله وضعی است نه احله تکلیفی. حالا شیخ بحثای طولانی داره اینجا در مکاسه، احله وضعی باشه معناش چی میشه، احله تکلیفی هم باشه لازمش احله وضعی هست مثلا، اینا بحثای طولانی. در هر حال احله یعنی گذراست، یعنی مؤثره. اوفو هم وفا کن، پاشواسو یعنی ترتیب اثر بده، ترتیب اثر دادن یعنی این کار مؤثرون، به این معناش صحت ازش استفاده می کنیم، صحت اینها را. بنابراین از این دو دلیل هر چرا که در زمان شارع بوده میگیم صحیحون، هر چرا که بعد، حالا تنها زمان شارع هم نیست، عقودی که بعدن اختراع شده، چنین عقدی نبوده، بنابر عموم اوفو بالعقود، میگه همه اینا ترتیب اثر برش بده. الان بیمه یه عقد مستحدثه، 100 سال قبل نبود، 1000 سال قبل نبود، اما الان هست، یه عقدیست، قراردادیست. شما میری ماشین تو بیمه میکنی، با یه مؤسسه یه بیمه گذاری قرارداد میبندی روی متن خاصی، اگه اینجور شد، اگه اینجور شد، با این شرایط، با این خصوصیت، خسارت شما رو بپردازم. حالا نه، به اونا نیاز نداریم، ضامن جریره چی کارش داریم؟ نه، عموم اوفو بالعقود، مرحوم سیدم در عروه بهش ملتزم، خیلی جاها عموم اوفو بالعقود بله نبود، حالا هست. عقدون عرفن بهش میگن عقد، بله قرارداد، عقد اینی قرارداد، این قراردادیست. خیلی خوب، اینها میشه دلیل بر صحت در این موارد. اینجا لفظ عامون شامل همه این موارد میشود. این استدلال علل اعمی روشنه، برای اینکه حالا صحتش از خودش میفهمی، اما وقتی در موضوع گفته به یا عقد، اون عقد چی چیه؟ اگر اون عقد عقد صحیح باشد، این که میشه بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، دور ازش لازم میاد. نه، عقد عرفی، عرفی هر چه باشه، این یشملو، بعدم میگه صحیحون یترتب علیه الاثر، مشکلی نداره. اما بنابر قول به صحیح چی؟ اگر شدیم مثل مرحوم آقای آخون و گفتیم اسامی وضع صحیح در این موارد چیکار کنیم؟ نه، مراد از اوفو بالعقود اونجاهایی میشه که صحتش قبلا از شرط ها ثابت شده باشد، یا بیعی که صحتش شرعا ثابت شده باشد، احل و اوفو. دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. در جاهایی که شک داریم که این بیع یا این عقد صحیح ام لا، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. چرا؟ میشه از قبیل شبهات موضوعیه، شبهات مصداقیه موضوع، که آیا این مصداق عقد هست، مصداق بیع هست یا نیست، فرض کردیم شامل قائل شدیم به صحت، به اینکه وضع صحیح، آیا این عقد صحیح، بیع صحیح، شک داریم، لذا نمیتونیم بهش تمسک کنیم. در حالی که میبینیم حالا این مطلب میشه یه اویسهی برای مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند خودش صحیحیه، در این حال میبینه همه فقها ها در طول تاریخ به اطلاق این دو دلیل تمسک کردن در موارد شک در صحت، به اطلاق این ادله تمسک کرده. نه، اطلاق تمسک کرده. نه، نه به اطلاقش از کجا؟ باید اطلاق داره یا نداره؟ روی قول مرحوم آخوند و وضع اسامی لصحیح اطلاق نداره. از اول توش خودش مقیده، کلمه به یعنی صحیح، کلمه عقد یعنی عقد صحیح، پس بنابراین دیگه اطلاقی درش باقی نیست.
نوع اطلاقش فرق نمی کنه.
بله؟
نوع اطلاقش
چه یعنی چه؟
اطلاق مقامی.
حالا اجازه بدید ببینید، این اطلاقی را که تا به حال گفتیم اطلاق لفظی بود، نمیشه. مرحوم آخوند تو این مشکل گرفتار میشه. برای جواب این مشکل اولین بار در کلام مرحوم آخوند بحث اطلاق مقامی مطرح میشود، که تا این وقت هم ظاهرن نبوده، پیدا نکردیم. قبل از بیان آخوند و قبل از این بحث جایی کسی متعرض اطلاق مقامی شده باشد. البته در این قضیه دو بحثه، دو حیثه. یکی اصل استدلال به یک چنین مطلبی دوم اینکه اسمشو اصطلاحاً بگذاریم اطلاق مقامی. مرحوم آخوند استدلال به مطلب رو بیان میکند، ولو کلمه اطلاق مقامی تو عبارت مرحوم آخوند نیست. بعدها به این تفت به اصطلاح کم کم نامیده شده. به چه بیان؟ مرحوم آخوند میگه بله، شارع فرمود احل الله البیع، معناش بیع صحیح، احل الله البیع معناش هم بیع صحیح. بیع صحیح کدومه؟ نمیدونم، یه جایی رو شک دارم. پس این یعنی چه احل الله البیع؟ با توجه به یک مقدماتی شارع در مقام بیانه، در مقام بیانه میگه احل الله البیع، بیع هم یعنی بیع صحیح، اما صحیح به چه معنا؟ صحیح شرعی یا نه صحیح عرفی؟ کلمات شارع در بیان موضوعات همیشه منزل می شود بر مصادیق عرفی و فهم عرفی. اگر میگیم خون نجسه، شارع گفت الدم نجسون، به چی میگید خون؟ خون که معنای شرعی نداره که. خون یعنی اونی که عرف میگه خون، معنای عرفی، مصادیق عرفی. و همچنین همه موضوعات دیگر، همه موضوعات در تکلمات شارع یحمل بر معانی عرفیش. اون وقت شارع داره حکم برش بار میکنه. اگر نسبت به اون معانی عرفی قیدی دارد باید بیان بکنه، چون در مقام بیانه. و حیث این که بیان نکرده سکوت یکفی که بگیم قید ندارد. خوب دقت کنید، در باب اطلاق، اون که اصطلاح هست و اطلاق و تقیید و عام و خاص و اونجا بیان میشه، اطلاق لفظی، یه لفظ میگه، لفظ شمول داره. یه اعتق رقبتن، رقبه یشمل و رقبه صغیره، کبیره، کافره، مؤمنه، ابیض، اسود، به اصطلاح رجل، مرئه، همه اینا رو اطلاق داره. اون وقت اونجا میگیم داره میگه خودش رقبه، اگه قیدی داشت باید قیدش رو بیاره وقتی میخواد حکم رو برای مترتب کنه. و الا یلزم چی؟ اصطلاحی که حالا اونجا داریم، بله، بیان باید بکنه این دلحاجه. و الا یلزم تخلف از زمان حاجت و چنین القاء فی الخلاف. این به اصطلاح اطلاق میاییم هی رو لفظ شارع تکیه میکنیم، یا رو لفظ هر گویندهی. بحث اطلاق و تقلیل مختص به شرع هم نیست، در تمام گفتگوهامون روی لفظ رو میگم. خودت گفتی رقبه، اگر قیدی داشت باید میگفتی، نگفتی، پس گفتی رقبه یشمل هر دو رو. هی به خودت گفتی توشه. اما در مورد اطلاق مقامی نه، فرض اینه یه لفظی نداریم اینجوری که شارع گفته باشه به این شکل و او عام باشه، شامل این مواردم بشود. اون وقت بگیم خودت عام رو گفتی قیدشو نیاوردی، مطلق رو گفتی قیدشو نیاوردی، اینو نداریم. ولی یه جاهاییست که جاش اشاره اگر نظری دارد بگوید و اگر نگفت و سکوت کرد، این میگی پس معلوم میشه نه این او رو نمیخواست. عرفن، حالا مثالای عرفی اینا رو بزنیم، اگر چنانچه این مولایی، یک صاحبی، آقایی، یک مجلسی داره، به عبدش دستور داد گفت برو زید و عمرو و بکر و خالد و کی و کی و کی، یکی یکی اینا رو شمارش کرد، اینا رو دعوت کن. بعضی هارم نگفت، اونجا میگیم خب این در مقام بیان این بود که اونایی رو که لازمه من دعوت کنم بگه، خودش لیست نوشته بود، از رو او داشت به من میگفت مثلا، این مورد رو نگفت، معلوم میشه مرادش نیست. اینجا اطلاق مقامی خود عرف به موارد روشن این چنینی ازش نتیجه میگیره که نه، پس این مورد مورد نظرش نیست، مقصودش نیست. ها، اینا اطلاق مقامی عرفن هم داری. مرحوم آقای آخوند در این بحث وقتی دستش از اطلاق لفظی خالی شد و میگه بی یعنی بی صحیح، پس جایی که شک داریم صحیحه یا نه نمیتونیم بهش تمسک کنیم، گفته خودش بی صحیح، ولی خود شارع میدونه که کلماتش منزل بر معانی عرفیه میشود و بیع صحیح عرفی میاد پاشتو کار، اگر جایی قیدی دارد باید بگه اون قیدشو، چون در مقام بیانه. و حیث این که نگفت، به این نگفتنش سکوت در اطلاق لفظی هم میگیم گفتی، ولی اینجا نگفتنه، به همین نگفتنش تمسک میکنیم و میگیم پس مقصودش این قید دیگه‌ای هم نداره، نه این قیدی رو که احتمال میدیم نداره در نظر شارع، و این میشه اخذ به اطلاق مقامی. حالا اصطلاحاً اسمشو بذاریم اطلاق مقامی، یعنی کان فی مقام البیان، و اگر چنین قیدی بود اینجا جاش بود، مقام بیانش اینجا بود و نگفت، معلوم میشه نه این قید مرادش نیست. لفظی هم نگفت که اون لفظ خیبش تمثل کنیم بگیم گفت اینطور، بله آقا لفظ بی رو گفت به معناه العرفی، به معناه العرفی قیودش رو نگفت در حالی که در مقام بیان بود. بله اطلاقات دیگر هم در مقام، ولی در اطلاقات دیگر وقتی در مقام بیان بود و نگفت، میریم سراغ اطلاق خود لفظ، میگیم لفظش آمون، اینجا نمیتونیم بریم سراغ اطلاق خود لفظ، چون وضع صحیح معنای صحیح توشه، اما میشه چی؟ صحیح اندل عرف، و حالا قیدی از در شرق نیاورد، میشه اطلاق مقامی. تعبیر ایشون اینه، حیث ان له مصادیق عرفیه و الاحکام المتعلقه بالعناوین فی لسان الشارع یحمل علیها اذا کان فی مقام البیان، یعنی همون عناوین عرفی، فاطلاقها ينزل على ان المؤثر عند الشعر هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تفسيره ولم يعتبر في تاثيره عنده غير معتوب فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه مفهمون ولو اعتبر فی تأثیرهی به شک فی تفسیره ما شک فی اعتباره کان علیه البیان و نسب القرینت علیه و حیث لم ینسب بان عدم اعتباره انده و لذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کون الفاظها موضوعه للصحیح. آخرش نتیجه میگیره بله، روش و سیره علما تمسک به اطلاق این الفاظ در باب معاملات با اینکه قائل به صحیح هم هستن و میگن الفاظ وضع صحیح و طبق اون بیان اول اطلاق لفظی بنابراین نداره، ولی چون در مقام بیان بوده و اون چرا که در شرع در اشتغالت داره باید بگه، صحیحش میشه صحیح عرفی و معناش اینه اون چی که در عرف در اشتغالت ندارد در شرع هم دخالت ندارد.
با اطلاق معامل دیگه باید مفهوم نمیکرد به معاملات.
بله؟
با بیانی که در مورد اطلاق معامل شد
محدود نکرد؟ نه، محدود به معاملات هم نیست. عبادات هم یه جاهایی موارد زیادی در بحث‌های عبادی هم ما تمسک می‌کنیم، حالا بعد از اینکه این بحث روشن شد به اطلاق مقامی ایشون هم نکرد، ایشون نتیجه گره گفت معروفه، میگن هر گردی گردو نیست اما هر گردوی گرده. بله اینجا اطلاق مقامی کافی است برای این مطلب، لا ینافی که در باب ما عبادات هم خیلی جاها کافی باشید.
این در مقام بیان بودن
شارع، اینا دیگه به قرینه خارجی، شارع وقتی که داره مثلا در این مورد بحث میاد به عنوان یک قاعده کلیه احل الله البیع بخواد چی بگه؟ اگر به صورت مجمل شارع بخواد بگه بیع فی الجمله حلاله، به درد کی میخوره؟ این دردی رو دوا نمیکنه. این پیداست در مقام بیانه، یعنی باید خصوصیاتشو بگه، همشو همه اون چرا که در موضوع دخالت دارد بگه و اوفو به اینا قاعده کلیه میخواد بگه. این بیان کفایه است که یه همچین اطلاقی رو مطرح کرده. عرض کردم خب از نظر تاریخ بحث آیا ایشون مبتکرشه یا اسم گذاریشو مبتکرش ایشونه؟ در این مسئله خاص بحث اهل الله البیع و اوفو بالعقود شیخ یه مطلبی دارد در مکاسب، به نظر میاد مرحوم آخوند مطلبش رو از شیخ گرفته، مبتکر شیخه، ولو اونجا عبارت اطلاق مقامی و فرق بین اطلاق لفظی و مقامی و اینها رو شیخ نگفته، اینجا میشون نگفت نه اصطلاحش و نه فرقش رو، ولی شیخ در مکاسب میگه و اما در همین بحث وجه و تمسک العلماء به اطلاق ادلت البیع و نحوه فلعن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البی و شبهی فی الخطابات الشرعیه على ما هو صحیح المؤثر عند العرف او على المصدر الذي يراد من لفظ بعتو. حالا چون این بحث مواردی پیش میاد، اونجایی که چاره گفته بی کذا و کذا، یا اونجایی که خود متکلم آمد گفت بعتو، این بعتو یعنی چی؟ اونجا هم همین بحث ها میاد. فیستدل به اطلاق الحکم به حله او به وجوب الوفا اوفو بالعقود علا کونهی مؤثرن فی نظر شارع زن. از همین استفاده می کنیم که اون چیزی که حالا در کلام عرف اطلاق داره از نظرش، ولی در نظر شارع هم همونه و الا لازم بود بیان بکنه. مطلب شیخ همین رو عیناً در همینجا بیان کرده، شاید هم با یه توجه به یه خصوصیات بیشترش هم در اینجا در ذکر مقدماتش که کلن این الفاظ منزلون بر اون معانی عرفیش، شیخ اینو با صراحت بیشتری بیان کرده در اینجا. مطلب همونه، مرحوم آخوندم از اونجا برداشت کرده. که چی؟
که ما معیار خاصی نداریم
که خطا را با ما بزنیم. اگر اونجا معیار
گفت رو قرار دادید،
اشکال
کردید که ما معیار خاصی در این
موارد
معاملات
خود دیگه نداریم. ایشون اونجا بخواست به یه خطا در تطبیق کار شارع، تصرفش در معنای لغات نیست، بلکه از قبیل خطایی در تخطئه در تطبیق، اونو اشکال کردید. کاری به اینجا الان نداریم. الان میگیم موضوع مفاد محمول یحمل بر مصادیق عرفیه، بعد میگیم پس به همون مقدار کافی است در ترتیب اثر، و الا کان علیه البیان ولم یبین. اشکالی که در اینجا میاد و قابل گفتگوست اینه که بله، خوب دقت کنید، کلماتی که در لسان شارع اومده ولی یحمل به معانی عرفیش، شارع در این کلمات تصرف نکرده، همون معانی عرفیشه. بله، بعدن یه شروطی براش قرار داده در ترتیب اثرش، در اعتبارش، طبق همونی که دیروز گفتیم، معنا همون معناش، تغییر نمیده، به اون معانی ذکر شده، حالا اینجا میخواید به اطلاقش تمسک کنید. یه وقتی هست که اون تفاوت بین شرع و عرف، مخاطبین عرفی که این خطاب بهشون میشه اون تفاوت رو نمیدونند. بله، اول کلام یحمل بر معنای عرفی، خیلی خوب این فرمایش رو بفرمید، اما یه جاهایی هست که نه، اون تفاوتو میدونن نظر شارع با نظر عرف در این موارد با هم تفاوت دارد. همونطوری که مثال زدیم در مورد خون، شارع میگه خون نجسه. کدوم خون؟ اون عرفی، اون چرا که عرفش میگه خون. حالا شما لباست نجس شده بود، خون بهش چکیده بود، یه لباس پارچه سفید خوب شستی، حالا ماشین، دست، هر جوری که تونست، در این حال میندازی رو بند خوش بشه، جلو آفتاب که انداختی ببینی جای اون لکه‌های خون پیداست، رنگش رو اینا هست، آیا این نجسی یا پاک؟ ها، این نجسه یا پاک؟ میگیم این پاک، برای اینکه اون یک شارع گفت خون نجسه، طبق فهم عرف گفت، عرف به این نمیگه خون. یه فیلسوف میاد وامیسته اونجا نگاه میکنه، نه این خونه، برای اینکه انتقال عرض بدون معروض محاله، حتما باید ذرات خون لابلای اینا باشه تا این رنگ باقی بمونه. او اینجور میگه، ولی عرف میگه من این حرف رو سرم نمیشه، این خون نیست. به دقت العرفیه میگه این خون نیست، هرچی هم بهش بگی باور نمی کنه. اینو میگیم شرعن پاک. اگر شارع میخواست بگه این نجسه، باید بگه خون، رنگ خون، سایه خون، چنین، اینا همه نجسه، اینا رو نفرموده. یه وقتایی اینجوره که این تفاوت نظر عرف و دقت را عرف قبول نداره، اما یه جاهایی نه، عرف میفهمه تفاوت داره. کر چقدره؟ معین میکنید چند لیتر یا چند رتل یا رتل، ها؟ هر دوش درست.
بله
ولی هر دوش درسته، به فتحش هم درست. بله اونجا اگر یه مقدارم از روی آب یه کاسهشو برداری، عرف ممکنه ابتدا بگه این هنوز مثلا 600 رطله، اما میگه دقیقاً، میگه نه یه کاسهشو برداشتم، در همون حال بهش میگه کره، ولی وقتی بگه آه این کره دقیقاً، میگه نه یه کاسهشو برداشتم، عرف به تسامحش توجه داره، اگر بهش میگه کر توجه داره. میری در رزازی یه خروار کا میخری بار میزنه، این آیه یه خرواره، ممکنه یه من کمتر یا زیادتر باشه، بهش میگه یه خروار، اما اگه بهش میگه به دقیقه بگو نمیگه، اگه طلا بود که نمیگفت همینطوری، میرفت رو قیرات. در اینجا میبینیم استعمالات عرفی با واقعیت با شرع، حالا اگر در شرع یجب کر باشه و الا معتزم نیست، یک کاسه کم باشه دیگه معتزم نیست، یا اگر یجب فروخته به دیگری یه خروارگاه باید یه خروار رو تحویل بده، اگر یه منش هم کم باشه اداء ذمه نشده. و همچنین میبینیم شاره روی دقتش، چرا؟ برای اینکه اینجا عرف توجه داره به این اختلاف و به دقت متوجه خود عرفه، غیر از اون قضیه خونه که هر چیش بگی باور نمی کنه، قبول نمی کنه. اینجا موضوع میشه دقت عرفی، نه اون اطلاقات مسامحی عرفی، اینجا موضوع میشه همون نظر شارع، همون نظر واقعی. اون وقت در این گونه موارد آیا بله الفاظ یهملو بر فهم عرفی، ولی چگونه فهم عرفی؟ کدوم فهم عرفی؟ شما حالا میخواید در این مسئله ازش استفاده کنید، بگید احل الله البیع، بیع به نظر عرف، میری تراغ اون معنا از اول، آیا میشه رفت در حالی که عرف توجه دارد به این که موارد بسیاری عرف بی میدونه، در حالی که شارع بی نمیداند، بی صحیح عند العرف و صحیح نیست عند الشرع، این موارد داره اختلاف نظر هست، آیا بازم بگیم همون فهم عرف او رو ملاک قرار بدیم و به اطلاقش تمسک کنیم ولو به اطلاق المقامی؟ این مورد اشکاله. اون پایه اول استدلال که مرحوم شیخ فرمود فلان الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البیع و شبهه فی الخطابات الشرعیه علا ما هو صحیح المؤثر عند العرف. این جمله اول قابل اشکال میشه پایه این بحث. اطلاق مقامی روی دو پایه استوار بود، یکی این بیان که الان از شیخ تکرارن نقل کردیم و اون وقت در مقام بیان بود و قیدی براش نیاورد، اینی که یحمل علی نظر العرف در جایی که عرف به تفاوت نظر به اصطلاح توجه نداشته باشه درسته، مثل همون دم، اما در جایی که به تفاوت نظر توجه دارد مثل اوزان و مقادیر و امثال اینها، آیا اینم یحمل بر همون نظر عرف یا نه؟ اونجا یحمل بر نظر شرعی، نه نظر عرف. و اینجا هم از این قبیله، بعد از اینکه توجه داره به اینکه بابا صحیح عند الشرع با صحیح عند العرف تفاوت میکنه، این نمیشه گفت که همونه، همون نظر عرفی است. ولی در مورد خصوص این دوتا آیه احل الله البیع اوفو بالعقود، اینجا به خصوص یه قرینه ای درشه که داره داد بیزنه که موضوع بیع و عقد عرفی است. خوب دقت کنید تفاوت حالا این گفتگوها. شیخ برد مرحوم آخوندم متابعت کرد که عموماً در این الفاظ میریم منزلون بر اونی که معناش معنای عرفیش، منزلون بر معنای عرفی، اینو گفتیم خالی از اشکال نیست، چون عرف خودش مخاطب به تفاوت بین دو نظر توجه داره که تو بره سراغ اون معنا. در این حال خب اون یه بحث کلی اختصاص به این دو مثال نداشت، در این دو مثال خاص میگیم تو خودش یه قرینه ای هست که مقصود از بی یا مقصود از عقد همون عقد صحیح عرفی است نه شرعی. چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا شارع در مقام بیان جعل، اول جعل صحیح و فاسد شرعیه، میخواد بگه چی صحیح و شرعن و چی باطل و شرعن. احل الله البیع و حرم الربا، اینجا در مقام جعل، در مقام بیان اولیه حکمه، اینجا نمیتونه مرادش صحیح شرعی باشه. اگر اینجا مراد صحیح شرعی باشه، این میشه از قبیل ببند و بده دست من پهلوان، به من به اصطلاح حکم باره بر خودش بشه، بگید صحیحون اذا کان صحیحن، البیع و صحیح صحیحون، این که میشه دور ها. این خودش قرینه است که در این دو مثال وقتی شارع در مقام بیان جعل صحت و بطلانه، این موضوعش همون موضوع عرفی است. ولذا میتونیم برگردیم و بگیم بله، حالا علل اعم که به اطلاقش تمسک میکنیم بلا اشکال، علل صحیح هم به اطلاق مقامی صحیح عرفی، نمیگیم هر بیعی اما صحیح عرفی، و اگر شارع قیدی داشت بایستی بیان میکرد به اطلاق مقامیش توسک میکنی. نتیجه چی؟ نتیجه بحث این است که پس به اطلاق مقامی این آیات میتونیم استفاده کنیم، حد استدلال کنیم، حتی علی القول به صحیح بنابر اهمی هم که استدلال می کردیم. پس آیا ثمره‌ای بین قول صحیحی و اهمی در این مبحث وجود دارد یا وجود ندارد؟ بله، باز یه جاهای باقی میمونه. شما تازه رو قول صحیحی با همه این مقدمات با همه این قرینه میگید مراد احل الله البیع الصحیح العرفی، بعد میگید اون صحیح اگر شد غیر دیگه ای نداره. اما اهمی میگه چی؟ میگه نه، احل الله البیع به ما یستق علیه البیع، صحیح نداریم صحیح عرفی، نه ما یستق علیه البیع، متعمی میتونه استدلال کنه به اطلاق همینا فی کل ما یصدق علیه البی یا اول عقد ولو کان باطلا عند العرف، منافاتی نداره یه چیزایی رو عرف باطل بدونه، شارع بخواد بگه نه همون هم صحیحون، جعل صحتش توسعه داشته باشه، مشکلی نداره، محالی ازش لازم نمیاد. ولی روی قول صحیحی موضوعش اون صحیح عرفی میشود با همه این مقدماتی که بیان شد. پس باز یبقى ثمره، همین اخذ به اطلاق علل قول اعمی میشه به اطلاق لفظ اینها تمسک کرد حتی در جاهایی که عرف باطل میداند، ولی بنابر قول صحیحی نه، اونجایی که عرف صحیح میدونه حالا با اون مقدمات و زمیمه اطلاق مقامی تصحیح میشود. اینم بحث در مورد امر دوم میمونه، امر سوم انشاءالله فردا بیاری خدا.